بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ابن قاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مقدمه ای رو خدمت سروران خودم عرض کنم، دانشجویان گرامی که اهل محبت اهل بیت هستند، هیئت داران و علمداران محبت در محیط علم و دانش هستند، لابد در روز اربعین هم حال و هوای حماسه پیاده روی اربعین در سرشون هست، هم این جلسه جلسه ایست برای یک جمع‌بندی از محبتی که در این ماه محرم و سفر اخیر در هیئت‌ها داشتن. مقدمه ای که میخوام خدمت شما عرض بکنم بحثی بود که امسال یا سالهای قبل در این پیاده روی اربعین زیاد در جلسات روزه با دوستانمون گفتگو می کردیم و اون موضوع نصرت ولی خداست. اساساً خداوند متعال دین رو یه جوری طراحی کرده که ما مکلفیم و ما امتحان میشیم برای اینکه چقدر ولی خدا رو یاری می کنیم. این به عنوان یک هدف برتر دین باید ذکر بشه. بنده تصور میکنم که این هدف یه مقدار غریبه و برخی فکر میکنن حاشیه ایست یا تصادفی است که اگه پیش اومد طبیعتاً باید رسول خدا رو هم کمک کنیم. نه، در بعضی از آیات قرآن خداوند متعال می‌فرماید من رسول خودم رو به سوی شما فرستادم تا ببینم کی کمکش می‌کنه. مقوله کمک کردن رو یکی از فرعیات تبعیت کردن و ایمان آوردن نباید دونست، باید خیلی اصالت بهش داد. می‌فرماید لیعلم الله من ینصره، خدا پیامبری رو فرستاده، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات در سوره حدید و مشخصات دیگه، تا معلوم بشه کی کمکش میکنه. طرز آموزش های دینی ما بر این اساس باید یک مقدار تغییر پیدا کنه. در جریان کمک کردن پیامبر خدا و ولی خداست که همه اون ایمان و اون اطاعت و تقوا تجلی پیدا میکنه. همجوری تو فضای مطلق باز بدون هیچ قالب خاصی نیست که بگن خب این حرفا رو شنیدی، برو برای خودت بچه خوبی باش، ایمان بیار. و الا اگر اینطور نبود که قالب خاص نصرت ولی خدا ظرف تکلیف ماست، ظرف تجلی ایمان ماست، اگر این گونه نبود حادثه های زندگی پیامبر اکرم این گونه رقم نمی خورد. اصلا رسول خدا دعوت فراوانش مبتنی بر یاری خودش بود، حتی گاهی از اوقات از کفار هم کمک می گرفت برای یاری خودش و به قوم بنی ربیعه مثلا فرمود حتی من با عقاید دینی شما کاری ندارم، بیاید من رو کمک بکنید، از من دفاع بکنید. دیگه طبیعتاً با مؤمنین هم اولین حرفشون همین بود. شما بپرسید چرا رسول خدا رو خدا در شرایطی مبعوث کرد که در متن یه درگیری باید نبوتش رو انجام بده، تا هر کسی بناست به ایشون معتقد بشه باید بیاد پای رکابش بجنگه، باید از خودش برای او بگذره. این سوال خیلی سوال عمیقی است. تصادفی که نبوده که. چرا رسول خدا در یک محیطی حضور پیدا نکردن و مبعوث نشدن به رسالت که خیلی محیط تعلیمی باشه، محیط گفتگویی باشه، محیط اعتقادی باشه صرفاً، و بعد ایشون کاری که ما همین طلبه ها داریم الان انجام میدیم چیه؟ کار عقیدتی، کار معارفی، اینجوری کار بکنن. خدا جای دیگه نداشتن، مجبور شدن تو اون محیط درگیری رسول خدا رو بفرستن. یا هر جا رسول خدا بخواد کار نبوتش رو انجام بده محیط درگیری خواهد شد، بعد خدا ناچار بودن این درگیری رو بپذیرن، یا نه متن درگیری اصل ظرفیت امتحان ایمان و تقوا و اطاعت مردمه، اون هم بر محور نصرت ولی خدا. آثار جدا کردن حساب ولی خدا از دین که تجلی بالای اون رو در وهابیت تکفیری الان شما دارید میبینید که چجور برده طاغوت و استکبار میشن، ولی خدا و احترام به ولی خدا رو حذف میکنن، تحت دکترین صهیونیستا عمل میکنند و عبد اون طاغوت میشن، طبیعتا این وضعشون دیگه. این از زمان رسول خدا جریان داشته، حرف جدیدی نیست. این که وقتی که استعمار خبیث صهیونیستی و انگلیسی میاد توی منطقه و میخواد علیه جامعه اسلامی کار بکنه، میره وهابیت رو درست میکنه، قبور مطهر زیارتگاه بقیع، ائمه بقیع رو خراب میکنه، میخواد امام رو این وسط حذف کنه و اندیشه های ضد امامت و ضد ولایت رو تقویت میکنه، چون اونها میدونن از زمان رسول خدا این رگه بوده، تنها راه مقابله با دین اینه که نقش اولیاء دین رو این وسط حذف کنیم، بگی به مردم برید دین داشته باشید، برید اخلاق داشته باشید، برید تقوا داشته باشید، حالا تقوا رو هم تقلیل بدن، ولایت رو توش وردارن که بشه باش کاری کرد، برید نماز بخونید. اونا حساب شده این کار رو کردن. آثار این در تعلیمات دینی ما بچه شیعه ها هم هست، به حدی که بعضی از حرفها یه مقدار تو محیط ما همه اجاب آوره. سبک تعلیمات دینی ما، اون ذهنیتی که منتقل میشه در مدرسه ها و شاید تا حدی دانشگاه، که طبیعتاً اون مدرسه در دانشگاه هم ادامه پیدا میکنه و بسیاری از حتی تبلیغات دینی همین طور هست. اگر روزه ابا عبدالله الحسین علیه السلام نبود که الان همه مقدم وهابی مسلک بودیم، خیالتون راحت کنم. یه احترام هم گوشه‌ای و من الناس من یعبد الله علی حرفن، یه گوشه‌ای به اولیاء خدا احترام میگذاشتیم. 1400 سال کوبیدن روی این موضوع کار کردن. یه تاریخ 1400 ساله اسلامی رو شما باید تغییر بدید. از زمان رسول خدا طرف داشت قال رسول الله رو مینوشت، یکی اومد با تازیانه زد بهش، گفت چی کار میکنی؟ گفت سخن رسول خدا رو مینویسم. گفت ننویس دیگه، نبینم بنویسی یا میزنم. حالا من دیگه جزئیاتشو عرض نمیکنم، قرآن برای ما کافیه. میگفت دیگه بعد از اون که اون آقا من کتک خوردم دیگه ننوشتم. بعد از رسول خدا سخنان پیامبر ممنوع شد نقل و انتقالش، تقریبا تا زمان امام باقر علیه السلام این ممنوعیت ادامه داشت. کسی قال رسول الله میگفت جرم بود، دارش میزدن. رسول خدا نقشش حذف بشه. قرآن کافیه. خود قرآن همینو میفرماید و اذا قیل لهم تعالوا، ببینید دو تا دستای بنده رو، و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله، بیایید به سوی آنچه که خدا نازل کرده، و الى الرسول، الى رو دوباره تکرار کرده خدا تو این آیه، بیایید به سوی ما انزل الله و به سوی آنچه که پیامبر میگوید، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، میفرماید منافقین سر راه تو مانع ایجاد میکنن، با ما انزل الله مشکل ندارن. خود قرآن هم میفرماید اینا نقششون اینه، اینا سر تو مشکل دارن رسول من. و الا اگر رسول خدا میفرمود که آقا من کاری ندارم، اینجا نقشی ندارم، این پیام خدا، ما هم رفتیم خدا حافظ شما، اگر یه دونه سنگ بهش میزدن. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، مشکل اینجاست، خود این رسول ولی است و مطاع است و الى آخر. ببینید میفرماد ولیعلم الله من ینصره، خدا پیغمبر فرستاده ببینه کی کمکش میکنه. تعبیر عجیبه، نه اینکه کی کاری نداشته باشه با پیغمبر بره راه پیغمبر رو بگیره اجرا کنه بره. خب راه پیغمبر اصلش دوباره اینه، یک موضوعی است که هنوز خوب روش کار نشده. بعد حتی حدش هم میفرماید من ینصره و رسله بالغیب، کی خدا رو، دین خدا رو و رسله و پیامبرش رو کمک میکنه بالغیب. حد و اندازه این نصرت رو هم مشخص میکنه، یه جوری علاقمندانه کمک بکنن به پیامبر، نه که فقط حضورش باشه، پشت سرم بمیرن براش، پشت سرم کار کنن براش. یک نظامی که یه قوه قضاییه زیاد پیگیری نمیخواد مچ بگیره از کسانی که نافرمانی میکنن، اونجوری نباید باشه. طرف خودشم درباره نصرت ولی خدا در آیات فراوانی ما این مضمون رو داریم. یه نمونه دیگرش رو برای شما بخونم. فالذین آمنوا بهی و عزروه و نصروه، کسانی که ایمان میارن به پیامبر و او را گرامی میدارن و او را کمک میکنن، و تبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون، و تبعیت میکنن از نوری که با او هست، که حالا تفسیرش چی هست بماند، نمیخوام به جزئیات بیشتری بپردازیم، اینا رستگار میشن. پس ببینید یه پیامبر اومده که ما کمکش کنیم، اگر درست آموزش بدیم، بچه مدرسه ای ما با دین که آشنا بشه اینو میپرسه، میگه حالا کو امام زمان من کمکش کنم؟ ولی اینو نمیپرسن، معلوم میشه ما درست آموزش نمیدیم. القاعاتی که در دلها حاصل میشه، آثار روانی که در دلها پدید میاد از آموزش ها، خیلی در برنامه‌ریزی آموزشی مهمه. بعضیا فکر میکنن که آموزش دادن همین در آموزش و برنامه‌ریزی آموزش دین یا برنامه‌ریزی تبلیغ دین همین کافیه که حرف درست آدم بزنه. نه، حرف درست از کجا شروع کنی؟ چه ترکیبی رو ارائه بدی؟ چه سطوحی رو پشت سر هم طی بکنی؟ چیا رو تکرار بکنی تا نتیجه چی بشه؟ خیلی فرق میکنه آثار روانی ساختاری که شما داری منتقل میکنی. حالا ادبیات هم نقش داره دیگه، سازماندهی و مهندسی مفاهیم نقش کلیدی داره. بالاخره میخوام عرض بکنم که نصرت ولی خدا یک مفهوم برجسته است در دین، برجسته تر از اون چیزی که امروزه به عنوان هدف دین تلقی میشه. نه، نصرت ولی خدا محوره. ماها خودمونم که اینجا نشستیم الان در معرض این امتحان هستیم. در زمان ظهور هم اوج این امتحان از ما گرفته خواهد شد. بعد از ظهور هم محور زندگی ما نصرت ولی خداست. خب این مقدمه. چرا عرض کردم این بحث رو ما توی اربعین مطرح می کردیم با دوستان؟ چون زیارت هدفش نصرته. زیارت اربعین به طور خاص هدفش نصرته. و نصرتی لکم معده، من آماده هستم شما رو کمک بکنم. اوج فراز زیارت اربعینه. اونایی که این همه راه و پیاده رفتن، با هم اونجا صحبت میکردیم که آقا ما میخوایم چی بریم بگیم؟ بگیم و نصرتی لکم معده، ما آماده ایم شما رو کمک کنیم. این نصرتی لکم معده در تقریبا تمام زیارت های معتبر ما یا همین عبارت یا به عبارت های دیگه تکرار شده. نصرت نتیجه محبته. اصلا ولایت که گفته میشه در لغت، میخوان ولایت رو ترجمه کنن، میگن محبت و نصرت. وقتی شما ولایت مدار باشی، یعنی این دوتا رو با هم داری. ضمن این که اساسا نصرت بدون محبت نمیشه، و ضمن این که محبت بدون نصرت تمام نمیشه. این دوتا عجیب در هم تنیده هستن، باید به هر دوش نگاه بکنیم. یه خبر بد برای اون کسانی که مخالف یک حکومت عدل جهانی تحت بیرق بقیت الله الاعظم هستن، حالا هر کی هستن تو عالم، اونم این که این زیارت اربعین اوج گرفتن محبت مردم است به ولی خدا، و این یعنی طبیعتاً مقدمه ساز برای اینکه نصرت ولی خدا تحقق پیدا بکنه. در لابلای اشک‌ها و گریه‌های اربعینی‌ها عرض می‌کردم که رفقا اگر ما تونستیم تعجیل در فرج رو موجب بشیم با این پیاده روی، یعنی محبتمون رو برای نصرت از ما پذیرفتن، اگه نه ما بالاخره کارمون هنوز اونجوری که باید باشه نشده دیگه. محبتمون انگار به اون مقداری که باید بالا برسه نیست. محبت اگه تکمیل بشه به نصرت منجر میشه. حتی از اون طرف هم میشه صحبت کرد. رسول گرامی اسلام یه بار فرمودن بعد از من بعضی ها علی ابن ابی طالب رو بهش بغض پیدا میکنن. بغض پیدا نکنید به علی ابن ابی طالب. یه نفر بلند شد گفت مگه میشه کسی به علی ابن ابی طالب بغض داشته باشه؟ باورش نمی اومد. آخه اینجا فضا دیگه حزب اللهیه، همه دور پیغمبر هستن، یار پیغمبر هستن، دوست دارن پیغمبر رو، طبیعتاً عزیزترین کسش علی ابن ابی طالب. آقا سفارش میفرماد بغض نداشته باشید به علی ابن ابی طالب. طرف خب سوال براش پیش اومد، آقا این جامعه اسلامیه، خب اسلامی هم علی قاعده میمونه، ما وفاداریم و اینها، مگه میشه کسی بغض داشته باشه به علی ابن ابی طالب؟ ما حضرت یه کلام عجیبی فرمودن، عجیب که نه، خیلی ظریف فرمودن القعود عن نصرته بغضون. وقتی تو بشینی کمک نکنی علی رو، این پرده از بغض پنهان تو برمی‌داره. ما چرا رو محبت کار میکنیم؟ برای اینکه بغضهای پنهان هم هست، که اون بغضهای پنهان که خودشو نشون میده. اون وقتی که باید یاریش بکنن یاریش نمیکنن. القعود عن نصرتهی بغضون. لذا یک خبر بد دیگه من باید دوباره بدم برای بعضی ها که این محبت هم کم من هم کیفن هر روز افزایش پیدا میکنه، نمیشه جلوشو گرفت. این محبت در آغاز راه خودشه. هم این محبت، خبر بد اولی این بود که منجر به نصرت ولی خدا خواهد شد. اگه کسی هست که هستن میترسن از آثار سیاسی این محبت، به همین دلیل میخوان فتیل این محبت رو پایین بکشن، خب ناراحت باشن دیگه، اشکال نداره. این محبت به یک حکومت جهانی، به نصرت ولی خدا در انواع مراتب خودش انشاءالله منجر خواهد شد، موجب اقتدار حق خواهد شد. حضرت امام میفرمود این که محبت اهل بیت یه قطره اشک براش این همه اجر و پاداش قرار دادن، از اول ائمه هدا نقشه داشتن. کلمه نقشه رو من عین کلمه حضرت امام میگم، حالا بقیهش نقل به مضمونه. نقشه داشتن. ایشون نهایت کلامشون رو این میرسونن که گریه بر ابا عبدالله اگر اینقدر پر ثوابه، اینها به خاطر قدرت یافتن اسلامه. پس محبت به نصرت منجر میشه. نصرت یکی از امتحانهای اصلی دینداری ماست و نصرت ولی خدا البته بدون محبت نمیشه. خب برای اینکه این نصرت تحقق پیدا بکنه، من برمیگردم به موضوع محبت. مقدمه کلام بنده این نصرت بود، برگردیم به موضوع محبت، یک کمی در مورد محبت صحبت کنیم و این اربعین عزیز رو سعی کنیم از غریبی که از برخی از وجوه داره بیرون بیاریم. موضوع صحبت ما انشاءالله امروز برطرف کردن قربت از اربعین خواهد بود، یا در جامعه خودمون یا در جامعه جهانی یا در اندیشه خودمون. هنوز اربعین غریبه. چرا؟ چون اربعین تجلی محبت که البته تجلی ایمان هم هست. بگذارید من یک آیه از آیات کریمه قرآن رو برای شما بخونم، ضمن فرمایشی از امام صادق علیه السلام که تفکیک بین دین سکولار، عبادت سکولار و عبادت درست و حسابی می‌فرمایند، خیلی واضح و روشن میگه که حالا فضیل ابن یسار هست از امام باقر علیه السلام نقل می‌فرماید که حضرت نگاه میکردن به طواف مردم. دقت بفرمایید، دوباره یکی از نکاتی که در جامعه ما خطرش هست، وقتی میبینن نمیتونن جلوی معنویت رو بگیرن، سعی میکنن معنویت سکولار رو توزیع کنن. و شما هیئت‌داران روشن فکر و باهوش، دانشجویان هیئتی، پرچمداران مبارزه با معنویت سکولار هستید طبیعتاً، و از اولی که در دانشگاه ها شکل گرفت هیئت ها همین امید بود و همین نقش رو هم پیاده کردید تا حالا. این بحث رو دقیق ببینید، ببینید چقدر کار شما اهمیت داره. امام باقر علیه السلام داشتن نگاه میکردن به طواف مردم به خانه خدا، درسته؟ شما میتونید نگاه کنید به مساجد، میتونید نگاه کنید به قرآن خوندن، میتونید نگاه کنید به معارف دینی و مباحث اخلاقی از هر نوع. حالا نگاه میکردن به طواف کردن مردم، فرمودن هاکدا کانو یطوفون فی الجاهلیه. این طوافی که دارن میکنن این که تو جاهلیت هم بود، پیغمبر نمیخواست. دقت فرمایید، امام باقر علیه السلام دارن طواف مردم رو نگاه میکنن، هاکذا یطوفون فی الجاهلیه، اینجوری که تو جاهلیت هم طواف میکردن. در سخن دیگر امام صادق علیه السلام میفرماید طواف در دوران جاهلیت هیچ وقت قطع نشد، اینجوری که دوران جاهلیت هم طواف میکردن. بعد پرسید امام باقر پس طواف بعد از جاهلیت که به خاطرش ختم المرسلین مبعوث شده فرقش چیه با طواف قبلش؟ بعضیا یه دفعه هی طواف و یه جوری عمده نکنن که بخوان هدف طواف رو از بین ببرند. هر بخشی از دین رو یه جوری عمده نکنن که بخوان بخش اصلی دین رو از بین ببرند. فرمود انما امروا ان یطوفوا، مردم دستور داده شدن که بیان طواف بکنن، ثم ینفروا الینا، سپس کوچ کنن به سوی ما. بنا بود اینجا قرارگاه باشه، جمع شن یه طواف کنن بعد بیان پیش ما.
فیعلمون ولایتهم و یغرزون علینا نصرهم، بیان ولایتشون رو به ما عرضه کنن، بیان بگن که و نصرتی لکم معده، همون زیارت اربعین، بیان بگن که ما آماده ایم شما رو کمک کنیم. اگر تو رفتی مسجد بعدش نگفتی یبن الحسن من آمادم شما رو کمک کنم، نمازت شبیه طواف جاهلیت میشه.
ثم قرأ هذه الآیه، سپس این آیه قرآن رو خوندن. فجعل افئده من الناس تهوی الیهم. حالا این آیه رو من برای شما کاملش رو میخونم. این آیه موضوع بحث ماست ان شاء الله درباره اربعین. این آیه رو خوندن که حضرت ابراهیم خلیل الرحمن از خدا تقاضا میکنه، خدایا من بچه‌هامو ساکن کردم کنار خانه تو، عند بیتک المحرم، فجعل افئده من الناس تهوی الیهم، دلهای مردم رو به سوی این بچه‌های من که کنار خانه کعبه مقیم شدن سوق بده، عاشق بچه‌های من بشن. بعد فرمود این تهوی الیهم که حضرت ابراهیم فرمود یعنی الینا، الینا یعنی مردم بناس طواف کنن، بعد تهوی الیهم یعنی الینا، دلهاشون بیاد به سمت ما اهل بیت. جاتون خالی اربعین، این آیه رو با رفقا میخوندیم، گفتم شما اون دلهایی هستید که تهوی الالحسین به سوی ابا عبدالله الحسین دلتون کشیده شده و این استجابت دعای حضرت ابراهیم خلیل الرحمنه. این نباشه طواف خانه کعبه هم طواف دوران جاهلیت. نصرت امام اینقدر کلیدیه، هدف حج، هدف زیارت نصرت امام، هدف حج نصرت امام، هدف زیارت ابا عبدالله الحسین چگونه نصرت امام نباشه که مظلومه و مقتوله و همه مظلومیت ها پی مظلومیت ایشون جاریه در جهان. خب دوستان دقت کنن در این آیه کریمه، بذارید خود آیه رو برای شما بخونم، آیه عجیبیه. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن، خدایا من بعضی از بچه‌هامو بالاخره ذریه خودمو کنار خانه تو قرار دادم، اینجا یه وادی غیر ذی زرعه، ولی نزد خانه بیت الله الحرامه. ربنا لیقیم الصلات، تا چی کار کنن اینها؟ اقامه کنن نماز رو. شاید اینجا بشه گفت نماز نماد کل دینه، همون عمود دین که ما میشناسیم. بعد دعا رو ببینید چقدر دقت داره. فجعل افئدتن من الناس تهوی الیهم. خدا نمیفرماید که خدا مردم رو عاشق خانه کعبه کن، مردم رو عاشق نماز کن، این کار بچه های ما اینجا بگیره میخوان نماز، مردم رو عاشق خودت کن، دیگه عاشق تو بشن بچه های ما رو دیگه طبیعتا تحویل میگیرن. دعای حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام و علی نبینا و آله، خدایا یه کاری کن مردم عاشق بچه های من بشن. دعا نفسانی نیستا، بعضیا به شما هیئت یا حاشیه‌ای نگاه نکنن ها، شما اصل و اساس دین رو دارید تقویت میکنید. بعضیا مقایسه نکنن بین کار شما و ستاد اقامه نماز، هر کدوم جایگاه خودش رو داره، ولی حواس جمع دیگه. میتونستن عرضه بدارن خدایا یه کاری کن مردم خانه کعبه تو دوست داشته باشن، بیان اینجا به بچهای منم میرسن. خدای دلهاشون با بچه های من باشه. چرا؟
اون وقت طواف کردن در دور خانه کعبه باقی میمونه، صیانت میشه، حفاظت میشه از آسیب، از آسیبها تحریف نمیشه دین. این بچه های منن که نماز و نگه میدارن. بدون بچه های ابراهیم خلیل الرحمن بری سراغ نماز کارت زاره. نماز خودت تحریف میکنی. کم ابلیس مگه نماز خوند؟ 6000 سال نماز بدون تهویه الیهم. ابلیس مگه عشق نماز نبود؟ بود دیگه، تا اون بالا رفته بود دیگه. دقمرگ که نمیشد نماز بخونه، داشت میخوند دیگه. اونجایی که دفعه دقمرگ شد، اونجایی بود که باید به آدم سجده میکرد، اونجا مرضش عود کرد. مردم رو همینجوری به اخلاق و عبادت خالی دعوت بکنین که معلوم نمیشه آدمن، که آدم شدن، که به آدمیت داری دعوت میکنی، که تهویه الیهم. حالا یک کمی هم در مورد تهوی صحبت کنیم. این عبارتی که حضرت ابراهیم خلیل الرحمن استفاده کردن، خدایا هوای دل مردم بیاد به سمت بچه های من. با محبت و مودت هم فرق میکنه این کلمه. تهوی یک کلمه‌ایه که در لغت برای یه نوع محبت دیوانوار به کار برده میشه. اصلا تهوی میگن محبتیه که انگار دیگران درش یه نوع افراط میبینن. هوا وقتی به سمت دنیا بره، از حب و دنیا گذشته، طرف با مغز سقوط میکنه. اصلا هوا درش یه نوع سقوط هست. سقوط یه سرعت بی ترمز درش هست. من موندم حضرت ابراهیم خلیل الرحمن در کلام حکیم پروردگار چرا فرمود تهوی الیهم، یه جور محبت خاص. 100 کیلومتر پیاده بره، این حد اقلش. تازه به هر کدوم آخر راه میگی خسته نباشی، میگی برو کنار، من کاری نکردم، بچه های فاطمه رو تو این راه بردن، تازیانه هم زدن، اینجا قدم به قدم از من پذیرایی میکردن. چرا همه مقابل اربعین کم میارن؟ یه جور انگار این لغت تهوی الیهم رو داره پاسخ میده. ذریه از ابراهیم رو باید تهوی الیهم، یه محبتی که موجب شده این عشق چجوری بروز پیدا کنه، همه بمونن توش. اربعین موقع تجلی این محبته. حالا در مورد این محبت میخوایم صحبت کنیم رفقا. این محبت حاشیه ای نیست. اولا نکته اول در باب محبت، محبت اگر خوب شناخته بشه در کنار موضوعات دیگه قرار نخواهد گرفت، بلکه اصالت بیشتری، بیش از آنچه که امروز بهش میدیم، به این محبت اصالت خواهیم داد. رسوا خواهیم کرد کسانی که اهل محبت نیستن، مثل صحرای محشر که دوزخیان سرشون رو پایین میندازن، شرمنده خودشون راهشون رو میگیرن میرن جهنم، میفهمن شایسته اونجا هستن. اگر از محبت خوب سخن بگیم، دلهای بی محبت خودشون خجالت زده میشن میرن کنار. بعضیا فکر میکنن محبت یه سلیقه‌ایه که بعضی از بچه یتیا دارن. نه، تو اگر آدم بودی تو هم اهل محبت میشدی، اگر عاقل بودی اهل محبت می شدی، اگر آدمیت و سلامت قلب و فطرت داشتی، علمت تو را عاشق می کرد. جایگاه محبت رو یک بار مرور بکنیم. هیچ فعالیت پژوهشی بدون محبت رفقا صورت نمی گیره. همه فعالیت های علمی باید تحت تأثیر محبت باشه. کدوم محبت؟ حقیقت طلبی. میل به حقیقت است که انسان را به واقعیت نزدیک می کند، به حقایق عالم نزدیک می کند. عاشقی است که انسان را عالم می کند. عاشق باشی عالم میشوی، عاشق حقیقت باشی دانشمند میشوی، عشق به حقیقت نداشته باشی، خودخواهی در نفست زیاد باشد، همان مقدار از علمت کاهش پیدا خواهد کرد. لازمه اندیشمند شدن و به تولید علم رسیدن و مرزهای دانش را در نویدن اینه که آدم عاشق حقیقت باشه. عاشقی، چرا بعضی ها مقام عشق و محبت رو اینقدر کم میدونن؟ لسان عوام اینجوری میگه، میگه که من فلان کار رو بر اساس محبتم نکردم، بر اساس عقلم انجام دادم. مثلا داروی تلخ رو بهش میدن مثل زهر حلاحل، میگن آقا میل بفرمایید، میگه نه بدم میاد، بدم میاد نمیخورم، این بوش بده، مزهش بده. میگن ببین اگر نخوری میمیری ها، مجبوری. میگه حالا دیگه بر اساس عقلم این داروی تلخ رو میخورم. بنده خدا، شما داری در اساس محبتت به سلامتی این دارو رو میخوری، منظورت از عقل اینه؟ باز هم داری بر اساس محبتت این کار رو میکنی. شما یه دونه کار به من بگید که یک کسی بر اساس اندیشه و عقلش داره انجام میده بدون محبت. یک دونه نقض میکنه عرض بنده رو. یه وقت محبت نداری این داروی تلخو بخوری، بعد محبت داری سالم بمونی، اون محبت غلبه که پیدا میکنه، بعد شما چیکار میکنی؟ داروی تلخو میخوری. نقش دانش اینجا چیه؟ اون محبت تو نشون میده و تو اون محبتت رو غلبه میدی بر این محبت. انسان وجودش اسیر محبته. بعضیا میگن باید از آگاهی شروع کنیم. این حرف به یک معنا درسته، ولی به یک معنا غلطه. هیچ وقت انسان از آگاهی شروع نمیکنه، انسان از میل به آگاهی شروع میکنه، انسان از میل به حقیقت شروع میکنه. فیلسوف هم میخوای بشی، میل به حقیقت تو رو وادار به جستجوگری میکنه. لذا این قلب باید سالم باشه، این قلب همیشه باید محافظت بشه. در دانشگاه ها مهمترین نیاز ما اینه که دلها قشنگ باشن، سالم باشن، بی هوای نفس باشن تا کار علمی انجام بدن. و بعد وقتی میخوای دل رو سالم بکنی، اصول سلامت دل، اصول سلامت گرایش ها چیه؟ دیگه خیلی فرصت کمه، من باید جمله ای همجوری عبور کنم. اصل مهم عاشق حقیقت شدن اینه که عاشق اهل حقیقت بشی. چه مکانیزمی در وجود انسان هست که تا انسان عاشق اهل حقیقت نشه، ادعای او باطل است اگر بگوید من عاشق حقیقت هستم؟ این مکانیزم رو برید بگردید پیدا بکنید که چیه. لذا محبت به ولی خدا میشه محور دین، یعنی محور سعادت، محور فلاح، محور حیات بشر، محور رشد. در حکومت آقا امام زمان که علم 25 واحد میشه، در حالی که قبل از اون علم 2 واحد بیشتر رشد پیدا نکرده، در اثر محبت به مولاست. اینو بعضی یا شعر یا شعار تلقی نکنن. اینجوری نیست که ما زندگیمون با چیزی غیر از محبت سامان میگیره، ولی خب حالا گاهی هم برای تفریح میریم سراغ محبت. محبت که نظام دین هست، که فرمود هل الدین الا الحب، نظام زندگی بشره. خب دیگه درباره محبت زیاد بیشتر از این صحبت نکنیم. عمل هم اگر ارزش داره، چون تقویت کننده محبته. علم اگر ارزش داره، چون تقویت کننده محبته. محبت از مسیر خودش منحرف بشه، نابود میکنه علم و عمل انسان رو، اگر هم باشه حتی موجب رشدش نخواهد شد. محبت رو بخوای پاسداری بکنی، دل رو بخوای بیدار و فعال و زنده نگهداری، محبت ولی خدا محورشه. ربطی نداره به این که شما این دین و این آیین رو قبول داشته باشید یا نه. فکر نکنید یه دستور فوق‌العاده خاصی حالا خدا از سر پارتی بازی بچه های منو دوست داشته باشید برای اینکه ظلم بهشون نشه یا ظلم شده، حالا به این دلیل بچه های منو دوست داشته باشید. محور حیات بشره، دین فطریه. و بعد بریم جلوتر، ما دنبال کدوم نظام میگردیم؟ ببخشید، شما میخواید ولی خدا رو نصرت کنید برای اینکه حکومت جهانی برقرار بشه، که به کجا برسیم؟ نه، به چه جامعه‌ای میخواییم برسیم؟ وزارت بهداشت خواهیم داشت یا نه؟ وزارت صنایع خواهیم داشت یا نه؟ وزارت بازرگانی خواهیم داشت در حکومت حضرت یا نه؟ قانون خواهیم داشت یا نه؟ مقررات و آیین نامه خواهیم داشت یا نه؟ قوه قضاییه خواهیم داشت یا نه؟ کاش بشینیم یک کمی فکر کنیم درباره حکومت حضرت که چگونه خواهد بود واقعا. خیالی باهاش برخورد نکنیم. خب اگر این حکومت هست، این حکومت چگونه اداره خواهد کرد؟ خیلی توضیحش الان آسانه برای شما بگم. جامعه رو شبیه پیاده روی اربعین اداره خواهد کرد، مبتنی بر محبت. میتونیم اینو بفهمیم؟ به خدا برای تمدن پوسیده غیر انسانی غرب حیاتی باقی نخواهد گذاشت این مسیر اربعین. با عشقش داره زندگی میکنه. اونهایی که میگن اربعین رو نمیشه الگو برای یک زندگی در حد و اندازه های یک تمدن قرار داد، همون کسانی هن که پیغمبرای خدا رو مسخره میکردن. یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. چرا پیغمبرا رو مسخره میکردن؟ الان از اخلاق شما حرف بزنی مسخرت نمیکنن. الان از عدالت حرف بزنی مسخرت نمیکنن. الان از عبادت حرف بزنی مسخرت نمیکنن. پیغمبرا میدونید چی میگفتن آخر حرفشون که مسخرهشون میکردن؟ میگفتن بیاد زندگی کنیم مثل این فضای پیاده روی اربعین. مسخره میکنن پیغمبرا رو. نمیشه که اینجا کسی تصادف بکنه، ما حتما باید بیمه کنیم. مردم رو عشقشون بیان، حالا اومدیم و نیومدن. مسخره میکنن. به دست نظام سکولار بسپری اربعین رو، میگه خب برای این که وقت دعوا نشه در توزیع غذا مشکل پیش نیاد کوپن میدیم. چند روز تو راهی؟ 4 روز. یکی 3 وعده در روز این کوپنات بگی برو اونجا، هم دادیم بخش خصوصی، اینجا هم ازت میگیریم مواردشو توزیع میکنیم. به گن میکشن اربعین رو میدن بره. شنیدم یکی از مسئولین، حالا شاید ناغافل، گفتن که ما میخواییم دیگه از سالهای بعد بتونیم یه کاری کنیم، موکبها رو برداریم سر مرزها بدیم به بخش خصوصی. ما میخواییم همه جهان رو یه کاری بکنیم شبیه موکبها اداره بشه. شما برعکسی، اصلا درک اربعین نکردی. فکر میکنیم مردم چرا میرن اونجا حس معنویت و نورانیت میکنن؟ زندگی بر اساس محبت. میدونم نمیشه. ای میشد که آقامون اومده بود. میدونم ما فهمشو نداریم. اگه فهمشو داشتیم که ظهور محقق شده بود. ولی مگه منو نیست ما مقدم ساز باشیم؟ محبت رو خیلی جدی بگیرید. قسمت نکته اولم این بود محبت جایگاهش در وجود انسان. قسمت دوم این نکته است، محبت جایگاهش در تمدن بشری. برید اربعین رو ببینید. دست فروشه. میگه رفتیم خونش، یکی از علماء نجف میفرمود رفتیم خونش، خونه خیلی محقر، بعد غذا مفصل. بهش گفتم ببین تو داراییت این نیست این غذا رو بدی، تو بگو شغل چیه. نمیگفت، تفره میرفت. بعد دست فروشی میکنه تو خیابونای نجف، میگه روزانه نصف پولمو کنار میذارم برای اربعین حسین. ما این زندگی رو میخوایم، فراتر از قانون، فراتر از عدالت، فراتر از اخلاق، ایثار. ایثار شوخی نیست بچه هیئتی ها. شما به ایثار دارید مردم رو دعوت می کنید. نظام مبتنی بر ایثار، نه نظام مبتنی بر انصاف.
یادش به خیر جبهه. یه خاطره بگم براتون. قبل از عملیات کربلای 4 و 5 ما می‌خواستیم برای رزمنده‌ها صحبت کنیم، گردان حبیب لشکر 27. دیگه آدم حسابی گیر نیورده بودن، گفتن تو طلبه گردان بشو. بعد بچه‌ها هم میگفتن ببین هی نه یا تعریف کن، به به رزمندگان اسلام شما بر بال ملائکه اید، برجک بزن، عیبای ما رو بگو. من گرفتار شده بودم، خدایا من از اینا چجوری عیب پیدا کنم؟ 12 جلد کتاب حدیثی برده بودم، میگشتم تو اینا بگردم عیب تو اینا پیدا کنم بگم، و الا پدر من رو در می آوردن. تو کرخه بودیم اون زمان، یه فضایی بود. بعد حالا دیگه تو این تفحصمون عیب هایی که پیدا می کردیم، یکیش این بود. گفتن گزارش دادن از چادرها بعضی وقتا ظرف غذا تو چادرها رو زمین میمونه، نوبتی هم کردن شهردار گذاشتن ها، ولی ظرف غذا رو زمین میمونه. آقا ما یه حدیث پیدا کردیم جاتون خالی، نمیشه دیگه الان این حرفا رو زد. جبهه جای این حرفا بود. البته تو اربعینم میشه از این حرفا زد، تو شهر نمیشه اینا رو گفت. دیدم روایت نوشته عامل المؤمنین بالایثار و عامل سائر الناس بالانصاف. یه وقت کسی از این جلسه نره بیرون بگه فلانی علیه انصاف و عدالت و اخلاق حرف زد، یکم هم ظرفیت میخواد حرف گوش دادن. بعد اومدم به بچه ها گفتم بچه ها من عملیات فتح المبین یادمه، یه در قابلمه بود گیر سنگر ما اومده بود، همه دعوا میکردن سر این در قابلمه که همیشه هم عبدالخیار بود، از عشایر اطراف شوش دانیال و اینها میگرفتن عبدالخیار میخواد، چیزی دیگه گیر نمی اومد اونجا. بعد دعوا بود سر شستن این ظرف. الان چی شده؟ امکانات بیشتر شده. اتفاقا یکی از امدادهای غیبی این بود که بعد از 3-4 روز ما یه قاشق گیرمون اومد تو سنگر 12 نفره که میتونستیم با این قاشق به نوبت این عبدالخیاری که درست شده بود که بعضی زخم اثناعشر گرفتن اونجا میل بفرماییم مثلا. بعد دعوا بود سر شستن این. حالا امکانات زیاد شده، بعضیا تنبلی میکنن تو چادر ظرف شستن، و بعد بعضی از ایثارگرای قدیمی زورشون اومد گفتن که نه نمیشه اینجوری، شهرداری منظمش کنیم اینا. بعد منظم کردن، حالا از زیر نظمم در میرید. چی شد اون زمانی که تو جبهه بچه‌ها گریه میکردن؟ چی شد اون زمانی که تو جبهه ظرف از دست هم میقاپیدن میرفتن میشستن؟ ظرف بغل دستی تو میبری میشوری، تو ظرف کسی که 2 روز بعد داره شهید میشه میشوری، سر رو زانوی امام زمان خواهد گذاشت، توسل به امام زمان میخوای پیدا کنی، موقع ظرف شستن باشه. خدا شاهد 4 روز بعد از لشکر اومد یه عکاسی گفت چه خبر گردان شما؟ گفتم نمیدونم چطور مگه؟ گفت به من گفتن نوبت میگیرن پای منبع آب برای ظرف شستن، گریه میکنن و مناجات میکنن. بیا ببین ظرف شستن تو این گردان چجوری شده. انصاف خوبه، پایه است، اسکلته، تو اسکلت نمیشه زندگی کرد. رفقا میدونید فلسفه عدالت چیه؟ زمینه رو آماده کنه برای اینکه با هم مثل آدم با محبت زندگی کنیم، مثل اربعین. سقف حیات بشر حقوق بشر نیست. مثل آدم زندگی کنیم. یادش به خیر یه زمانی بعد از جبهه این حرفا رو میشد تو دانشگاه ها زد، نمیدونم الانم میشه. البته دلهای نورانی شما اجازه میده. یه رزمنده ای اومده بود میگفتش که من دیگه رفتم دانشگاه و اینا چیکار کنم؟ کار فرهنگی. گفتم رخت و لباس هم اتاقیاتو بشور. گفت اینجا که مثل جبهه نیست، من میخوام رخت و لباس اونا رو بشورم. گفتم اون رفقات آدم هستن یا نه؟ دوستشون داری یا نه؟ اگه دوستشون نداری به تو چه ربطی داره دین و فرهنگ اونا که میخوای براشون کار کنی؟ اگه تونستی لباس هم اتاقی خودتو بشوری، اون وقت دعوتش کن به دین، ایثار تو رو ببینن. حضرت موسی بن عمران پرسید ای خدا مقام امت آخرین پیامبر که بالاترین مقامه به من نشون بده. خداوند متعال فرمود یا موسی تو نمیتوانی به اوج مقام امت آخرین پیامبر نگاه کنی، ظرفیتش نیست. گفت خدا یا به قدر طاقت من به من نشان بده. به قدر طاقت حضرت موسی مقام امت آخرین پیامبر را نشان داد. حضرت موسی بن عمران غش کرد. فلما افاقه، وقتی که به افاقه اومد و به هوش اومد، گفت این آخرین امت، آخرین پیامبر با چه ویژگی به این مقام رسیدن؟ فرمود با ایثار. یه خانواده با عدالت میتونن با هم دیگه زندگی کنن یا با عشق و محبت؟ 37 تا امضا انداختیم پای عقدنامه ها، آمار طلاق هم افزایش پیدا کرد از اون وقت. هی قوه قضاییه اومد بگه دعوا نکن، دعوا نکن، هی بدتر شد. یه جای دیگه باید بگه بیاد ایثار کنید، ایثار کنید. قانون که من میگم، قانون معمولا حفظ حد اقلا میکنه. دولت مردهای محترم هر کدومشون به اربعین خدمت کردن، دستشون رو باید بوسید. هر کدوم کم گذاشتن، القعود عن النصره بغضون، ترجمه نمی کنم. به قسمت اول صحبت مراجعه بفرمایید. ولی اگر میخوان کاری بکنن، یه ستاد مردمی فراهم بشه، همون ایثاری که حقیقت اربعین هست، زمینه و زیرساخت همون ایثار فراهم بشه. تو این راه پزشکان متخصصی رو دیدم، سه شیفت پزشک متخصص، از رو دلش اومده، پولش هم داده اونجا رو ساخته، داروهاش هم با خودش برداشته آورده، عشایر اطراف هم داره میارن اونجا مداوا میکنیم، مریضامون رو نگه میداریم اینجا، میایم با پزشکای اربعین مداوا میشیم. این الگوی ماست. رفقا، اربعین جهان رو خواهد گرفت. اون حکومت امام زمان که شما میای میگی عالمو میگیره، اینه. یه قطعشو بیار تو هیئت اجرا کن. الان شما هیئت داری میکنید، کسی بهتون مزد نمیده، کسی بهتون حق و حساب نمیده. خود هیئت داری کردن یه چیزی از جنس ایثاره. من همیشه به دوستان هیئتی میگم تا هیئت دانشجویی بچه‌ها از پول جیبشون جمع نکنن، قضا ندن، هیئت نمیشه. مسئول نهاد دانشگاه بودم، گفتم ببین من میرم بودجه میارم کمک میکنم، ولی بچه‌ها هر کدوم چقدر میدن؟ اون آقا بودجه فرهنگی هست دیگه. گفتم ببین ما هیئت میخوایم اداره کنیم، نمیشه که ما خودمون مدعی باشیم و دست تو جیب نکنیم، که نمیشه. که شنیدم بعضی جاها هستن سینه زنای ابا عبدالله الحسین تا حالا خرج شام ندادن برای یه هیئتی و اینا، شنیدم. حالا شنیده ها نمیشه زیاد اعتنا کرد. حقیقت این محبت اینه، یک تمدن درست خواهد کرد. ما با تمدنی که مبتنی بر ایثار و محبتی که در این اربعین هست میبینیم، جهان رو تغییر خواهیم داد. نکته سوم درباره محبت، دوستان من، اینقدر وقت خودتون رو صرف نکنید. اطرافیان خودتون رو اگر کسی متقاعد نیست به این دین و انقلاب، بخواید اونها رو متقاعد کنید. دیگه اگه میخواستن متقاعد بشن، متقاعد میشدن دیگه. البته حالا من کسانی که زحمت میکشن سعی میکنن دیگران رو متقاعد بکنن و دیندار بکنن، اینا دستشون رو میبوسم، خیلی زحمت خوبی میکشید. اما یه گروه میخواییم پیشتاز یه کار بزرگتر انجام بدیم، بس دیگه. اینا اگه میخواستن متقاعد بشن شده بودن. بازم تشکر میکنیم. آی وقت فکر نکنید کسی گفت فلانی گفته کار فرهنگی تو کشور کردن تعطیل، نه ولش کنیم، نه. یه کار پر اهمیت تر میخوام به شما بگم. تو مردم عالم آدم های باصفا، عاشق پیشه، آماده برای پذیرش حق زیادن. تو رو قرآن برید این دین مبتنی بر محبت خودتون رو که مبتنی بر لذت، مبتنی بر عشق به اولیاء خداست رو به جهانیان معرفی کنید. تو رو قرآن دستتون رو میبوسم. از اینجا رفتید یک هیئتتون مأمور فرانسه بشه، یک هیئتتون مأمور لندن بشه. نمیدونن چه خبره دین ما. سوء تفاهم درباره دین ما زیاده. داعشی ها رو درست کردن که بدترین سوء تفاهم افزایش پیدا کنه. سوء تفاهم برخی از روشنفکرهای غرب زده ما رو، بیچاره ها رو غرب زده کرده. دیگه تو ببین با خود غرب چه کرده. نمیدونن شما چقدر لذت میبرید از این دین. الان غربی ها فکر میکنن، اونایی که تازه دیدن فکر میکنن یه مناسک دینی مردم رو مجبور کردن اینجا برن. نه، مردم متعبدی بودن، سرشون دخواهن پایین دارن میرن. به فرانسوی ها تو این راه میگفتم، میگفتن نه فرانسه اومدن. با ترجمه صحبت میکردیم تو یکی از موکب‌ها از 20 ملیت جمع شده بودن. بهشون گفتم که یک کلمه بهشون گفتم. به هم ریختن خدا شاهده. بهشون گفتم میدونید این کار رو اگه مردم نکنن جهنم نمیرن؟ بهشون توضیح دادن. تعجب کردن. گفتم واقعا مگه دستور دینی شما نیست؟ گفتم نه، دستور اونجوری که عقاب باشه پاش نیست. اگه قضا ندن جهنم نمیرن. گفت بچه ها این کار میکنن؟ گفتم سر عشقشون. تا وسط راه اومده بود تازه داشت میزد رو سرش که من نفهمیدم چه خبره اینجا. تهوی الیهم. یه دین داری مبتنی بر تهوی الیهم، مبتنی بر عشق، مبتنی بر لذت. من متاسفم که ما نمیتونیم تو سریالامون اینو انتقال بدیم. بابا فیلم عشقی ساختن به خدا نه تنها خوبه، بد نیست، بلکه واجبه. اونتا عشق بیار. کو عاشقی؟ عشق خوب و بد نداریم. عشق همش خوبه، همش مجازه. عشق بیار. کو عشق؟ چند سال پیش سرد بود این راه، جا نبود، با بهترین پتوها هم نمیشد از سر ما خودتون رو بپوشونید. سر راه وایساده بودم میبردم تو روستا، چند نفر بودیم ما رو بردن توی روستایی، من تو دل خودم میگفتم که آخیش رفتیم تو این روستا یه جای خوب گیر آوردیم. رفتم خدا شده خونه اون سردتر از بیرون بود. بعد صبح ما رو صبونه نداده ول نمیکرد، صبونه ای گذاشت که با همون یه دونه صبونه خونش رو میتونست آباد کنه. میگفت برای حسین، برای ظاهر حسین. بخندن به ما، ما اینو میخوایم، ما میخوایم زندگی رو به اینجا برسونیم. نکته سوم این که این عشقتون رو جهانی کنید، بیاد به جهان معرفی کنید. معطل اونایی که تا حالا نیومدن تو داخل نشید. بعضی ها منتظرن از اون ور بیان تقدیر بکنن تا اینا فکر کنن یه خبری، فکر میکنن اینا همیشه مرغ همسایه قاز مامانشون اینجوری بهشون یاد داده، از بچگی اینجوری بزرگ شدن. باید از غرب بیان بهمون بگن که بابا این معجزه از شما دارید، ما اربعین رو جدی گرفتیم. اربعین رو بیاید جهانی کنیم، تبلیغش کنیم. فقط میدونید چجوری جهانی میشه؟ نمیشه دیگه، هنرشو نداریم. بگیم چقدر لذت داریم میبریم. خیلی از حرفها در باب محبت موند. اهل محبتید، یه ذره اگر محبت دارید، حالا یه نکته کاربردی بگم دوستان، یه ذره هوس کردی هوای حسین به سرت زد، برو کربلاها. اگه به این هوا بی اعتنائی کنی ازت میگیرنشا. میخوای عاشق بشی بیشتر لذت ببری از زندگیت؟ هر باری که هوای کربلا به سرت زد برو، این هوا به عاشقی تبدیل میشه. بهت گفته باشم، اینجاست که امام صادق میفرماید. من شنیدم بعضی از دوستان ما هست، به یکی از دوستانشون پرسیدن در حال پرسش، من شنیدم بعضی هستن 3 سالی هست کربلا نرفتن. گوه خیلی ها هستن 4 سال، عوض میخوام، بعضی ها هستن 4 سال میشه کربلا نرفتن. گوه خیلی ها هستن 4 سال میشه کربلا نرفتن. خب آقای امام صادق خودشم میدونه لابد اینو، اینجوری میفرماد که یعنی گوه مگه چی میشه آدم 4 سال کربلا نره؟ فرمود آقا رسول خدا میشه، برای چی نره؟ من که میدونم ته دلت کربلا هست. یه کمی اذیتتون کنم جوونا، راستی شما چرا اربعین نرفتید؟ جاتون خالی بود، خیلی قشنگ بود. من که به حضرت آقا عرض کردم، گفتم آقا خیلی ها به جای شما اونجا قدم برداشته. اگه بگه اینجا نیتشو کردم انشالله ثوابشو به هم میدن، ببین هنو دلت پرواز نکرده، تحویه لیه هم نشده. روزه بخونم با همین آیه قرآن براتون. حضرت ابراهیم چه دل نازکی داره. ربنا انی اسکنت من ذریتی، خدایا من بعضی از بچه هامو اینجا ساکن کردم، شما ساکن کردی، حسین آواره بیابانا کرد. بازم تو خیالت راحت بچه ها تو یه جا ساکن کردی، جلو چشم حسین داشتن می بردن بچه های حسین. گوش بدیدا، وسط گریه ها، این گریه ها حکمت میاره. فرمود محبت بچه های منو کسی داشته باشه حکیم میشه، تولید کننده علم میشه، عالم بدون معلم میشه. از کنتو من ذریتی، بعضی از بچه هامو اینجا ساکن کردم، همه بچه های حسین رو بردم. به وادن غیر زیزر، یا ابراهیم فقط مشکل این بود که وادی غیر زیزر، اما حسین بچه هاشو بردن میان دشمن ها و میان شامیان. فجعل افعدتم من الناس تهوی الیهم، این دعای حضرت ابراهیم برای امام حسین چقدر مستجاب شده. خدایا دلهای بعضی از مردم رو یه کاری کن، عاشق بچه های من بشن. یا ابا عبدالله این دعا برای بچه های تو مستجاب شد. تو این اربعین انقدر خودشونو می زدن برای اون هاجری که اسماعیلش رو از تشنگی کشته بودن. سعی بین صفا و مروه رفتیم، خدا اندازه قرار داده دیگه، مقیاسه. آقا اینجا بعد از طواف بیا اینجا جای قدمهای هاجر، باید 7 مرتبه بری و بیای. برای چی؟ اینجا یه مادر بچهش تشنه بوده، بعد یه قسمتیشو گذاشتن میگن مستحب به اینجا باید هروله کنی. آقا اینجا مردها فقط، آقا خانوما نه، مردها فقط رسیدن بدو بدو کنن. چرا میپرسی؟ میگن حکمتش اینه، اینجا هاجر صدای اسماعیل رو میشنید، هروله میکرد. میدونید اربعین دلتون بسوزه، میدونید اربعین ما کجا رفتیم؟ جایی رفتیم که با تنابی هاجری رو برده بودن، اسماعیلش رو کشته بودن. علی لعنت الله علی القوم.